خب خانم طیبه، نظر شما درباره بیانیه مشترک اطلاعات و سپاه چیست؟ به نظر شما چرا رژیم شعار مرد میهن آبادی را در سطح شهر تهران زده است؟ این اطلاعیه مشترک در واقع نهایت ورشکستگی یک رژیمه که کوچکترین اعتنایی نمیخواد بکنه. این توطئه، در واقع تئوری توطئه، توهم توطئه همچنان ذهنشونو گرفته. این واقعیت چشماشونو کور کرده، نمیبینن وقتی که یه ملتی برخواسته تو خارج از کشور که آزادی وجود داره. این نشون میده که چقدر مردم موافقن یا مخالفن. تو ایران که نمیزنین، میکشینشون. اگر آزادی بود و مخ میفهمیدید. همه چی رو به دیگران نسبت دادن، همه چی رو ناشی از دخالت بیگانگان. مسلماً بیگانگان بیکار نیستن، مسلماً اونها منافع خودشونو، مطامع خودشونو پیگیری میکنن، اونها دنبال منافع ملی خودشون هستن. مسلماً امریکا هیچ وقت نمیخواد که این به اصطلاح لولوی سر خرمن تو منطقه از بین بره. و این اسلحه هاشون چطوری میتونن بفروشن به عربستان، به کویت، به امارات، به قطر؟ این همه کارخونه های اسلحه سازی، یعنی اونا نیاز دارن به حکومت ایران که باشه، برای اینکه بتونن اون منافع سرشارشون رو ببرن. اگه صلح و امنیت باشه که اصلا دیگه چیکار دارن دیگه؟ اینجا کسی دنبال اونا نخواهد رفت. بله، اونا هم نگاه میکنن اگه بخواد عوض بشه لاقل نفوذی داشته باشن، ولی اصل و اساس خود مردمن، خود ملت هستن. تازه به قول یه کسی میگفت مگه آقای خمینی قبل از انقلاب نرفت تو پاریس؟ چطور اون موقع بد نبود رفتن توی کشور خارجی، اونجا شعار دادن، اونجا حرف زدن، خبرنگارای همه فرانسه رو این بر اونور رو جمع کردن، دنیا رو آگاه کردن؟ اون موقع بد بوده؟ اون موقع خوب بوده؟ حالا بد شده؟ هر کی تو خارج مخالفت میکنه میگن اینا اجنبی پرستن. چطور آقای خمینی میتونست کویت بره اون موقع؟ از جای دیگه هم بود بره. چرا آمد تو پاریس؟ چرا رفت تو اروپا؟ تو نفل و شاتو چرا رفتن اونجا سنگری درست کردن؟ استفاده کردن از تبلیغات جهانی، از بلندگوی جهانی، از اونجا اومد دیگه. چطور حالا همه دیگه میشن وابسته به بیگانه؟ همش توطئه‌های بیگانگانه. بنابراین اون دیگه انقدر در واقع گندش در اومده، نخنما شده این حرفا که دیگه قابل ذکر نیست. آقای ارسلان، شعار زیبای زن زندگی آزادی چکیده ایست از درخواست ایرانیان و بیانگر بلوغ فکری اجتماع ماست. در صورت امکان نظر قرآن و اسلام در مورد جایگاه زن، مفهوم زندگی و معنای آزادی بیان کنید. خب این دیگه خودش یه جلسه یه کامل میشه که بخوام نظر قرآن رو عرض بکنم. قرآن که در هیچ زمینه‌ای وجود نداره که اختصاص به مرد باشه. حتی در سوره فتح فکر میکنم که میگه که این اتفاق افتاد در واقع تا خداوند زنان و مردان مؤمن، زنان و مردان در واقع منافق و زنان و مردان کافر، یعنی این ستا، چه مؤمن چه منافق چه کافر، زنا هیچ وقت در واقع طلبکار در پیروزی جنگ نیستن. تو همه صحنه ها هستن، ولی هیچ وقت نگفتن که ما 50%ش هم ما باعث موفقیت شدیم. قرآن 50% رو به اونا میده. یعنی اگه یه پیروزی هم تو سوره فتح حاصل شده، 50%ش نقش زنا نیست که پشت جبهه رو داشتن، یا اون فرزندان رو تربیت کردن، یا همکاری کردن با شوهرانشون. حتی اون آیه که امانت اختیار رو هم مطرح میکنه، سوره احزاب، میگه این اختیار خداوند داد. باز اونجا هم میگه که زنان و مردان مؤمن، زنان و مردان، این سه گروه در واقع پا به پای هم وجود دارن. یه جام حتی 10 صفت در واقع برای زنان آورده، نمیدونم فصالحات المؤمنات و نمیدونم عابداتون، 10 تا صفته که در هیچ زمینه ای نیستش که اختصاص به مرد داشته باشه. بگیم زنها تو اون جهت میدان رشد و میدان در واقع شکوفایی استعداداشون در اون جاها نیست، اصلا چنین چیزی وجود نداره. اون برای خودش در واقع یک وقتی میخواد که به صورت جامع خدمتون رو توضیح بده. خانم سعیده، این آقایون در این سالها خیلی چربی اندوختند، حالا مجبورن حرکتی انجام بدن تا انرژی مصرف کنن، تا عمامهاشون رو روی زمین جمع کنن، واسه همین براشون مفید هست. ببینیم برای خودشون اگه چاق هستن مفید هستن، ولی برای جامعه این نوع رفتار رفتار درستی نیست. یعنی یه جنبش یک نهضت که کاری، اولا این آخونده همه میگن آخونده، آخه اینا چند درصدشون مگه تو این سیستم هستن؟ اکثریتشون اینا برکنارن، یه تعدادی دارن تو این سیستم کار میکنن، یه تعدادی هم سکوت کردن و یه تعدادی هم برکنار شدن. اینا طبقه یک برنامه ای از این 40 ساله از مراجع شروع کردن، اکثریت اون مراجع تارمار کردن، گذاشتن کنار. کسانی مثل آقای شریعت مدار، مثل مرحوم بروجردی، نمیدونم اینایی که خوب بودن توی، میگم بروجردی منتظری، آیت الله منتظری، نمیدونم خیلی ها بودن، اینا رو چه بلاهایی سرشون آوردن. یعنی یک کودتایی هم تو خود روحانیت انجام شده، اونا که به قدرت رسیدن مال خود کردن. و یه آقای خامنه ای که اصلا عددی نبود در بین روحانیت، یعنی اگه قرار بود که ولایت مثلا فقیه بشه، یعنی مثلا من که اعتقادی به ولایت فقیه و این حرفا که ندارم، ولی اگرم قرار بود که فقیه کسی بشه، اگه 1000 تا فقیه میخواستن انتخاب بکنن، آیا ایشون جز یکی از اون 1000 نفر بود؟ در واقع یه مسئله قدرت بوده، یک در واقع حرکت سیاسی، یه جمعی در واقع قدرت رو قبضه کردن. اصلا ولایت فقیه هم به اون معنا در واقع نیستش، به عنوان بگیم که افقه فقها مثلا بوده باشه، نه، این در واقع یک گروه محدودی هستن توی اونا. اینا رو نمیشه در واقع همه رو با یک چوب روند. قرآن در مورد اهل کتاب اون موقع که با مسلمانان در زمان پیامبر، با یهودی ها اینها با هم اختلاف هایی داشتن، جنگ هایی داشتن، میگه لیسو سواان من اهل کتاب، اینا که یه دست نیستن. من اهل کتاب تو اینا کسانی هستن، من ان تأمنه به دینار، اگه یه دیناری بهشون امانت بدی بهت بر نمیگردونن. ولی تو همینا آدمایی هستن که اگه قنتار، یعنی پوست گاو پر طلا و نقره، بهشون امانت بدیم بهت بر میگردن. برای اینکه در بین اینا قسیسین، نمیدونم کشیش های هستن، آدم های هستن که تکبر ندارن، نمیدونم بین اینا تعریف ها و تجلیل هایی از همینا میکنه. میگه بابا یه دست نیستن، نمیشه گفت که همه اینا که نمیدونم اون موقع میگم مسیحی ها که دورتر بودن، ولی جنگ های بین مسلمان ها و اونها بود، ولی تجلیل های فراوانی هم قرآن از خوبای اونها کرده، فوق العاده، به خصوص تو سوره آل عمران اگر ببینین. بنابراین روحانیت هم خیلی هاشون انتقاد هستش که چرا سکوت کردن، ولی خب به هر حال سرکوب دیگه. اونا سختگیریشون با روحانیون اگه حرفی بزنن خیلی هم بیشتره تا بقیه مردم، نمیخوان در واقع تو اونا اتفاقی بیفته. بنابراین نباید به نظر بنده تعمیم داد، این نتیجه معکوس داره. چون اونا، چون به قول یک کسی میگفت که شما روحانیت و آخوندار نمیتونید از مردم بگیرید، مردم باید از اونا بگیرید. خب برای مادامی که مردم احساس احتیاج، دسته از مردم، کسانی از مردم دنبال اون گروه هستن، خب آزادی هم همین، خب باشن، چه اشکالی داره؟ اگر یه نظامی بخواد روی کار بیاد حتما باید آزادی بده اهل تسنن، هر جا بخوان مسجد بسازن، تو هر شهری بخوان اسکان پیدا بکنن. شیعه هم همینطور، نمیدونم زنان، مردان، گروه های مختلف، آزادی که تو کشور دیگه خب هست دیگه. حالا امریکاش هم که 1000 تا فوش میدن، بالاخره دفعه پیش من خدمتون عرض کردم تو هیوستون و تگزاس یه مدرسه دخترونه که البته توسط همین طرفداران حاکمیت اداره میشه، این سرود سلام فرمانده رو خوندن، نمیدونم 100 نفر 200 نفر، فیلمش هم گرفتن. یه نفر گمان نمیکنم به اونا گفته که بابا شما این حرفا رو چیه دارین تو امریکا میزنید، یه نفرم نگفته. هر سال هم بخوان تکرار بکنن یا جای دیگه هم تکرار بکنن، هیچ کسی جلوشون نمیگیره، محال جلوشون رو بگیرن. اگر 100,000 نفر هم بخوان این شعار رو بدن، ندارن اونا، در واقع کسی ندارن که این کار رو بکنن. یعنی اشکالی نداره آزادی، نباید آدم بترسه از آزادی. جامعه فقط با آزادی رشد میکنه. جامعه که آزادی نباشه خدا هم پرستیده نمیشه، نفاق به وجود میاد، درویی، اخلاص در دین از بین میره. خب آقای حسن، اینترنت ماهواره صوت و تصویر تأثیر نسبی خود را گذاشته و میگذارد. برای گسترش فرهنگ، مطالعه و ارتباط عامه مردم با اندیشمندان چه باید کرد؟ برای گسترش فرهنگ، مطالعه و ارتباط عامه مردم با اندیشمندان، والا نمیدونم چی کار میشه کرد. در واقع همینطور که جوونا از طریق اینترنت و به هر حال تمام وبسایت هایی که هست اینا یاد گرفتن، خب نسل پدران هم یواش یواش آگاه شدن، اونا هم تا یه حدودی میتونن، هرچه بیشتر بالاخره باید با زمانه جلو رفت دیگه. بله، مردم ما فرهنگ مطالعه ندارن، خیلی خیلی کمه، هر حالی که انقدر کتاب گرون داره در میاد که اصلا نمیتونن هم مردم بخرن. ما خیلی کم، یه آماری یه دیدم که ایرانی متوسط در سال مثل این که نیم ساعت کتاب میخونه، یعنی اهل کتاب خوندن. ما فرهنگمون شفاهیه، فرهنگ کتبی نیست. مردمان اروپا به خصوص میبینید، اصلا تو انگلستان به خصوص، تو اتوبوس همه میبینه کتاب دستشونه، دستش به گرفته به این میله داره کتابشو میخونه، نشسته رو صندلی داره کتاب میخونه. به طور متوسط در هفته 2 تا کتاب میخونن، در ماه نمیدونم، در هفته فکر کنم در هفته بودی که میخونه، همه دارن میخونن. این فرهنگی است که یواش یواش باید جا بیفته دیگه. تو ایران هم دیدم که بعضیا کتاب میان وقف میکنن، پلونون وایا مثلا میذارن، کسی هر که میخواد بیاد کتاب برداره دو مرتبه وقتی خون بیاد بذاره سر جاش. اینا اگه گسترش پیدا بکنه کمک میکنه، به خصوص حالا که خیلی کتاب گرون هستش. ولی یواش یواش کتابم تو دنیا داره بساطش جمع میشه. تو خود امریکا یک کتاب فروش بسیار بزرگی بود، بارزن نوبل، دیگه من نمیبینم شعبش، هر جا که میشناختم همه تعطیل کردن، چون مردم دیگه کتابم تو کامپیوترشون میخونن دیگه، یعنی دیگه به جای که بخرن هر چی میخوان سرچ میکنن، فوری اطلاعات میرسن، نادرن همش تایپ بکنن، با موبایلشون میگن سوال، شفاهی سوال میکنن، جوابشون رو میده بهشون دیگه. یعنی دنیا داره تحول پیدا میکنه. حالا که کتاب خوندن مشکل شده، از طریق اینترنت اگر بتونن آگاهی پیدا کنن، که دارن هم میکنن دیگه، دیگه هرچی زمان میره جلوتر این مسئله داره حل میشه. خب در مورد آقای تورج، در مورد تشکیل گروه های همفکر و همفکر و عملگرا و هم هدف، فقط عنوان کردن که افراد باید انجام دهند. برای کسانی که در این موضوعات سرشته قبلی ندارند چه پیشنهادی دارید؟ برها تو ایران همینطور که میدونید تمام این انجیو ها رو تا اونجا که میشده بستن، یعنی از زمان احمدی نژاد شروع شد، یه سیاست حاکمیت بود که نذارن مردم دور هم به حال یه تشکلی رو به وجود بیارن. یعنی معمولا حکومت استبدادی میخوان، اگه کشور ما مثلا 85 میلیون جمعیته، میخوان با 85 میلیون نفر سر و کار داشته باشن. حتی اون بنیاد امام علی بود، چی بود که در سراسر ایران انقدر فعال بود، بنیاد فقط خیریه بود، اون رو هم در واقع انگی بهشون زدن و اونجا رو هم گرفتن و تشکیلات رو به هم ریختن. نمیخوان هیچ چیز، نه احزاب سیاسی باشه نه انجیو ها، گروه مدنی. ولی بالاخره باید این کار رو مردم شروع بکنن دیگه. حالا اگه رسمن اجازه نمیدن، بتونن حالا تو فامیل خودشون، تو هم کلاس های خودشون، دوستانی که هست، با هم دور هم جمع بشن، کتاب خونی مثلا، دور هم جلسه تشکیل بدن، ماه یه بار مثلا، هفته یه بار، یا کتاب های خوب هست یکی اینو بخونه، یکی اونو بخونه، هر هفته بیاد یه کسی خلاصه اون کتاب رو بگه. یا مثلا اگه اعتقاد دینی و قرآنی دارن، مثلا جلسات مثلا قرآن خانی مثلا داشته باشن، نمیدونم هر چیزی دیگه اون چیزی که اعتقاد دارن، مقالات سیاسی خوبی که مثلا این ور اون ور هست بخونن. این کارا میشه، باید در واقع همت کرد دیگه. مهم اینه که کسانی بخوان که این کار انجام بشه تو فامیل، به خصوص خانواده فامیل خودمون. فامیل میخوام بگم، فامیل منظور پدر مادر اینا، عموها و عمه ها و نمیدونم فامیل پدری به خصوص اینا. مثلا از بکنم چند سال قبل بگم، من از فرض کنید 15 ساله بودم که هفته مثلا یه بار تو خونه مثلا عموی بزرگ همه جمع می شدن. دو تا بحث بود که یک بحث مثلا روز و مسائل علمی، اون مرحوم عموی بزرگتر از پدرم بود، اونم مثلا قرآن رو صحبت می کرد، اولا می خوندن مثلا یه تعدادی. خب تو هر فامیلی اینجور چیزا هم که کسی جلوشو نمیگیره، لازم نیست آدم چیز سیاسی حتما ضد حکومتی بخواد بگه، ولی تو فامیل یا همدوره‌ای یا با هم دیگه، همدوره‌ای که تو دانشگاه بودن یا تو مدرسه بودن، میشه قرار ماهیانه ای بگذارن. و یه خاطره یه بار گفتم خدمتتون، یه بار سالایی که خیلی قبل از انقلاب، سال 50 به بعد، یعنی 6-7 سال، از 7 سال قبل از انقلاب تا نزدیک انقلاب، یه بار ما جمعی بودیم داشتیم، از همین جلسات و محافل داشتیم، پیش مرحوم طالقانی رفتیم، می‌خواستیم ببینیم تکلیف ما چیه، این همه دارن جوونا رو میکشن و تیربارون میکنن و یعنی این آمادگی تو نسل اون موقع، نسل ما خب خیلی فرق داشت با نسل این دوره امروز. نسل آرمان طلب بود، همه سیاسی بودن، حالا یا چپ مارکسیست بودن یا مذهبی بودن دیگه، حالا مجاهدین بود، گروه های دیگه بودن و یعنی در واقع این تمایل وجود داشت که همه وارد همین مسائل چریکی و مبارزات اینچنینی بشیم دیگه. آقای طالقانی گفتش که دور هم جمع بشین، نهار بخورین، شام بخورین، هم دیگه باشین. تعجب کردیم ما چی داریم میگیم، ایشون چی میگه. گفت میدونم حالا شما خندتون میگیره از این، ولی شما یه هفته یه بار دور هم بشینین، نهار با هم دیگه بخورین. با هم نگاه کردیم بخواد چیشون میگه. گفت همین که خانماتون با هم آشنا میشن، بچه هم که میان تون جلسه با هم آشنا میشن، اگه این جلساتو نداشته باشین جذب کارتون میشین. زندگی انقدر جاذبه داره، پول و کار در آورد، کار کردن و این بر اون بر، اصلا یادتون میره. شما همیشه که وضع اینجوری نیست، اون موقع خیلی شرایط بدی بود، سرکوب سختی بود، همیشه که اینجوری نمونه. شما سعی کنید خودتون حفظ بکنید، حفظ بکنید، همیشه اینجوری نیست، برای آینده دور هم باشید. ایشون هم بعد یه مثالی میزد، میگفت تو قرآن حضرت موسی وقتی بنی اسرائیل میگن پدر ما رو دارن در میارن میکشن، حضرت موسی میگه وجعلوا بیوتکم قبله، خونه هاتون رو قبله کنید. همه قبله رو به معنی قبله نماز اشتباهی میگیرن، قبله یعنی مقابل هم، یعنی به جای که تو این ور شهر باشی اون ور شهر. اینا تو جامعه مصر بودن، اینا بیگانه بودن، یعنی اونجا جذب شده بودن. میگه که مقابل هم، خونه های قدیم هم همه دیدین تو دهات که بام هر خونه حیات اون یکیه، بعضی از به خصوص شهر ایران، همه با هم چسبیده، خبر دارن از حال و احوال هم دیگه. یعنی بیان کلونی تشکیل بدین، دور هم باشید، حال احوال هم دیگه رو بدونین دیگه، اسمی هم کسی نمیتونه روش بذاره، به طور طبیعی با هم دیگه رفیق میشین، آشنا میشین، خانوادتون، بچهاتون، زنانتون، پراکنده نشین. حالا باید اونایی که هم فکر هستن با هم دیگه باشن. حالا من ارتباطی با این نسل جدید ندارم، به خصوص خب مدت هاست که از ایران دور هستیم، ولی در دوران ما انواع این جلسات رو با عناوین مختلف داشتیم. یعنی نمیخوام بگم ما داشتیم، اون مردم نسل اون موقع داشتن دیگه. حالا برنامه های فرض کنی کوهنوردی که با هم دیگه مثلا یه حلقه 7-8-10 تایی مثلا لاقل هفته یه بار آدم اونا رو میدید، نمیدونم هم فکران مسائل فکری دینی مثلا، حلقه های قرآنی، نمیدونم سیاسی، انواع و اقسام اینها بود دیگه، همین کار رو میشه کرد. متاسفانه این 40 ساله اینا انقدر خواستن که همه رو تجزیه بکنن، اینا از بین رفته عمدتن، ولی باید این کار رو کرد. سیاسی که حساسیت پیدا کنن خب مشکل خواهد داشت، ولی میشه به یک عناوین دیگه ای اینو تکرار کرد. ما از جمله چیزی که توی فامیل خودمون داشتیم، ماه یک بار همه دور هم جمع میشدن، زن و مرد و همه اینا بیرون شهر، مثلا یه باغ یه جایی، یه بار همدیگر رو میدیدن، همه فامیل همدیگر رو میدیدن. این کار حالا میدونم یه مقداری سخته، ولی میشه محدودترش کرد. به هر حال به یه نحوی باید اجتماعی زندگی کرد، از این تکروی ها همیشه تنها و تک محکوم به شکسته. خب آقای شهاب، با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق احکام فقهی اسلام آداب دوران جاهلیت عرب است، نظر شما در مورد اعتبار و اجرای احکام اسلام در جامعه امروز چیست؟ بله خب همین، اولا این احکام احکام قرآنی نیستش، احکام شاید 90% اینا فقهیه، یعنی فقیهان از 1000 سال پیش گفتن. در قرآن خیلی خیلی احکام کمه، یه سری احکام عبادیه، راجب نماز، روزه است، اینا خب ثابته دیگه، تغییر نمی کنه. وضو بگیرید، خودتون رو مثلا تمیز بکنید، نمیدونم، اینا احکام عبادیه. ولی احکام اجتماعی خب اونم بله مطابق مقتضیات زمان باید هدفش رو فهمید که این چی میخواد بگه، هدف از بیان این آیه چی بوده، چون معمولا هم هر جا که یه چیزی رو میگه توضیح میده برای چی باید این کار رو کرد. مثلا راجع به شکستن نماز میگه اگر در جنگ ترسیدین که دشمن بتونه حمله بکنه، چون دشمن در اون موقع جنگا 50 متری 100 متری بوده، این مخواستن وایسن به نماز با تیر و کمان مینداختن یا بلافاصله حمله میکردن، میگه خب میتونید نصفه بخونین. در سفر اگه از این موقع سفر گردشی اصلا نبود، سفر جنگی بود، نه جاده بود نه امنیت بود، کسی سفر نمیرفت، سفرهای جنگی بوده اون موقع. بعد میگه گناهی نداره اگه بشکنین، بعد دلیلش هم میگه که دشمن میخواد شما غافل بشه به شما حمله کنه. حالا که اون منتفیه دیگه، تو زمان ما اصلا دشمن مقابل هم نیست، رادار آمده، حمله هوایی رو مردم میفهمن، آژیر میکشه دیگه، نماز شکسته اصلا بی‌معناست کسی تو این زمان بخواد بگه. میگن سختی، اولا قرآن که نگفته به دلیل سختی، تو جنگ در واقع میگه ان خفتم من یفتنکم الذین کفروا، اگه بیمه حمله دارید، اصلا حال بیمه حمله که دیگه مثل سابق نیست که اونا مثلا 100 متری ما باشن. بعدم میگن که حالا سفرهای نمیدونم 4 فرسخ، بابا حالا سوار هواپیما میشه 1000 مایل هم میره اون طرفتر، خیلی وضعش هم بهتره روزای دیگه، از خسته نمیشه، استراحت داره میکنه تو هواپیما، کسی پای پیاده و با شتر که نمیره. حالا امثال اینا زیاده که نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، به نوشته یه منده دارم تو وبسایت هم هست که احکام اسلامی و مقتضیات زمانه، اونا دونه دونه راجع مسائل مختلف در اونجا صحبت شده، که اگر علاقمند به بحث تفصیلیش باشید مراجعه به اون وبسایت بکنید، تو قسمت مکتوبات این رو میتونید ببینید. خب سوال بعدی، نظرتون راجع به ارتباط با افرادی که هم فکر ما نیستند چیست؟ آیا این تفاوت تفکرها باعث رشد نمیشه؟ چرا؟ کی گفته که آدم باید با هم فکر خودش ارتباط داشته باشه؟ هیچ اشکالی نداره. مگه تو اداره، تو وزارت خونه، تو هر جا کار میکنیم، مگه همه هم فکر ما هستن؟ تو جامعه آدم با همه باید رفتار خوبی داشته باشه. ولی در کار اداری رفت آمد اینا، خب دیگه آدم با همکارش داره زندگی میکنه دیگه، هم فکر. حالا اگه نظر مذهبیه، خب به هر حال اگه خیلی آدمای فرض کنید ضد اخلاق هستن یا یه رفتارهای نامناسبی دارن، خب رفتار خانوادگی، رفت آمد خانوادگی رو باید کمتر کرد، چون به هر حال بچه‌ها رو آدم اونجا میبره تحت تاثیر اون اخلاقیات، رفتارها. مثلا اگه فرض کنید، مثال میزنم، اگه شما اهل مثلا قمار یا مثلا شرابخوری نباشید، خودم بره توی خونه بچه‌های آدم من با اونا مثلا میبینم، احساس میکنن که خب اشکالم نداره. خب اینجور مناسبات باید با هم فکرها بشه، وگرنه با دیگران خیلی خوبی که آدم رابطه داشته باشه، هم همین که انسان هستن همین کفایت میکنه دیگه. مرحوم پدر یه بار که زمان قبل از انقلاب یه مدتی وزارت آب و برق تأسیس نشده بود، سازمان آب بود در تهران که بعد از کودتای 28 مرداد تأسیس شد، ایشون رئیس سازمان آب بودن. تهران لوله کشی هم نداشت که سازمان لوله کشی آب تهران در واقع اسمش گذاشته بود، آب با اسب و الاغ اینا می آوردن دم در خونه ها مثلا می گرفتن. معاونشون دکتر روحانی بود و بعضی ها می گفتن ایشون باهایی، به پدر ایراد گرفتن که شما چرا معاونتون رو یه باهایی گذاشتین. گفتن ما اینجا درس شرعیات که نمی خواهیم بدیم، اون کارشو بلده، خوب داره کار میکنه، قرار نیست که تو اداره همه همفکر سیاسی ما باشن. حتی شرکتی هم به نام یاد صافیاد داشتن، سوسیالیستون جمع بودن، من نمیدونم چند نفرشون اهل نماز و اینا مثلا بودن، نه کار دارن، کار بیزنس با هم بار میکنن، کار سازندگی، لازم نیست که حتما آدم با هم همفکر باشه، در هر کاری بر حسب اون ضروریات که اون کار ایجاب میکنه مطابق اون با هم همکاری میکنه دیگه. آقای سام اگه میشه واسه روحیه هم که شده اللحاظ دینی قیام علیه ظلم را توضیح دهید. از شما میخواییم اللحاظ دینی یک بیانیه رسمی بدهید و سرکوب خشن مسلمانان را محکوم کنید. واسه اولیش رو واسه روحیه هم شده اللحاظ دینی قیام علیه ظلم، خب این که دیگه خیلی در آخر هم بنده اینجا چیزایی نوشتم، اگه با وبسایت زیتون مراجعه بکنید مقالاتی که به هر حال در این مدت بنده نوشتم اونجا هست، با خصوص یکی دیروز فریاد چاپ شد به نام فریاد فحش بر سکوت شرف دارد، استناد به قرآن هم شده که عرض کردم تو توضیحاتم، قرآن هم میگه که حرف زشت و به صدای بلند زدن خیلی بده مگر کسی که بهش ظلم شده باشه. حالا نه که بعدم شخص خود آدم، یه ملت هم که وقتی بهش ظلم میشه حداقل خدا هم یه تبصره گذاشته که سکوت کردن زشتر از اونه. توضیحات امروز بندم که نشون دادم چه آثار مثبتی تا حالا همین دو ماه داشته، نمیدونم از اول حضور داشته اینا نه، نشون میده که چقدر جلو آمده ملت، به خصوص اون مقاله که از داخل کشور بود خوندم میگه این دو ماه به اندازه 10 سال جلو آمدیم ما، خیلی تغییر و تحول ایجاد شده. این فکر میکنم که در واقع روحیه داده میشه دیگه. اما یه بیانیه رسمی، بیانیه که افراد که معمولا نمیدن، بیانیه رو خب جمع ها برای اینکه تأثیر بیشتری باشه باید بدن و امضا بکنن، مگر یه نفر یه کسی باشه که همه نگاه بکنن که فلان شخص چی میگه. حالا بنده که کسی نیستم که انقدر اهمیت داشته باشه که بگه حالا فلانی هم این حرف رو زد، این حرف زده برای خودش. چیزی که خیلی مهمه روحانیونه که تو ایران هستن بتونن این کار رو بکنن، چون همه اعتبار این آقایون که به قدرت رسیدن از موضع روحانیته. این مراجعی که هستن، اینا که عنوان آیت الله روشون هست، اینا خب بالاخره باید یه چیزی بگن دیگه. تو قرآن چقدر گفته که میگه بله، میگه کسانی که به زبان عیسی ابن مریم و داوود لعن الذین کفروا من اهل الكتاب، لعنت شدند اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها در اون دوران قبل در زمانی که خود اونا بودن، به لسان موسی و داوود. چرا؟ برای اینکه اینا امر معروف و نهی از منکر نمی کردن، انتقاد نمی کردن، اعتراض نمی کردن. میگه لولا ینها هم ربانیون و الاحبار ان قول هم الاسم، چرا این آگاهان دینی، احبار یعنی اون مثلا دانشمندان دینی، روحبان حالا تو اون دین مسیحیت داره میگه، چرا اینا نهی نمی کنن ان قول هم الاسم، این گفتارهای خودخواهانه متکبرانه و گناهالودو و اکل هم السحت، این رشوه خاری هایی که دارن میکنن. حالا بعد گفت که چرا در برابر این رانتخاری ها، این اختلاس های میلیاردی، 3000 میلیارد تومانی، چرا سکوت کردن این آقایون؟ اونا اون وقت بنویسن تأثیر داره. حالا امثال بنده که کاری نیستیم، ما هم به سهم خودمون سعی میکنیم یه چیزی در حد خودمون در واقع بگیم، ولی مهم اینه که اونا که فعلا تو ایران چشما به اونا هست، گوش ها میخواد بشنوه که از حوزه چه صدای در میاد، اونا خیلی اهمیت داره. یه بار گفتم در یکی از این برنامه ها، امام حسین سال قبل اون سالی که کربلا و اینا منتهی شد، یا یکی دو سال قبلش، 1000 نفر دعوت میکنن از صحابه پیامبر رو در مکه در ایام حج. صحابه یعنی اونا که در زمان پیامبر بودن دیگه، ولی هنوز زنده موندن، اونا هنوز بودن دیگه، حالا اون موقع جوان بودن و ولی دیگه در زمان امام حسین اینا همه این عنوان روشون هست که اینا جز صحابه پیامبر بودن، پیامبر رو دیدن با چشمان خودشون، تو جنگ فلان مثلا پدرشون شرکت داشته یا خودشون مثلا بودن. اینا رو دعوت کردن، سخنرانی برای اونا کردن. این تو کتاب توحف العقول هم هست اگر بخونید. آنچنان به اینا انتقاد میکنن، اعتراض میکنن، میگن شما چی کاره این؟ شما تو این جامعه همه شما رو سر خودشون میذارن، چه احتراماتی دارن؟ اون موقع که روحانیت نبوده، روحانیت بعدن تو اسلام به وجود آمد، لباس خاص نبوده، همه یه لباس میپوشیدن، ولی اونها در واقع به اصطلاح امروز روحانیت اون دوران بودن. میگه شما نون دین دارین میخورید، مردم شما رو بر خودشون ترجیح میدن، احترام میذارن شما رو، شما بزرگان این جامعه هستین. به چه دلیل؟ به دلیلی که میگن اینا اصحاب رسول خدا بودن، مربوط به اون دورانن. میگه اگه حق خودتون یک گوشهش پایمال بشه، با تمام وجود میخوای حق خودتون رو بگیرید. نمیبینین که چقدر بدبخت و بیچارها، چقدر مظلومان، یتیمان، چه بلایی سر اینو داره میاد؟ چرا خفه خون گرفتین؟ چرا حرفی نمیزنید؟ این کلمه خفه خون رو بنده میگم، ایشون محترمانه تر گفتن به اونا. به شدت علیه روحانیت زمان خودشونه. این کلمه روحانیت رو باز تکرار میکنم، اون موقع نبوده. یعنی اونایی که عالم زمانه محسوب میشدن، مردم همه چشماشون به اینا بوده، بیشترین انتقاد امام حسین به اونا داره میکنه. الان پس به اونا بگین که چرا نشستین؟ این عنوانی که احترامی که پیدا کردین شما به خاطر دینه، به خاطر اسلامه. میگین لباس لباس پیامبره. خب اگه لباس پیامبر پوشیدین که مردم حالا از زبان شما میشنون، خب شما یه وظیفه‌ای دارین، هم وظیفه که پیامبر یا اهل بیت او انجام میدادن یا بزرگان دیگه اسلام، خب هم کارو انجام بدین. اونا هم همه زرج کشیدن، مشکلاتی داشتن، پدرشون در آوردن، شما میخوان راحت و سالم آسب و راسبیا که گربه شاخ نزنه که خب نمیشه، باید زحمت بکشین، تاوانش هم بدیم. پزیاشون هم دادن البته. یک کسی مثل مرحوم آیت الله منتظری، خب دیگه وقتی که حق رو دید در برابر استادش هم قرار گرفت، گفت من همه جا با شما میام، شاگرد شما، همه جا با شما میام، مگر خلاف دین خدا بشه، مگر راهش به جهنم باشه. بایساد او 2-3 ماه بعدش حتما رهبر جامعه بود، ولی رهبریت رو کنار زد برای اینکه وظیفه دینی خودش میدونست. دامادش هم بهش میگه که آه شما کاری نداشته باشین به اینا که حالا دارن اعدام میکنن، داستان اعدامش سال 67 رو میگن، شما 2-3 ماه دیگه نوبت خودتونه، وقتی نوبت خودتون شد اونطوری که میخوان اداره بکنید. گفت من کجا میدونم فردا زنده، من به هوای یه چیزی که نیست سکوت بکنم در برابر ظلم جون مردمه؟ مگه میشه در برابر جان مردم سکوت کرد؟ اون میدونست که وقتی این حرفا رو بزنه چه بلایی سرش میاد. یه بار خدمتشون رسیده بودیم تو قم، گفت آه دیروز اینجا راهپیمایی بود جلو خونه من، همه میگفتن مرگ بر ضد ولایت فقیه. اینا خبر نداشتم کتاب ولایت فقیه من خودم نوشتم تو اون دوره که اعتقاد داشتن به ولایت فقیه. دور خونش هم مرگ خواهی بر اون میکردن، چند بارم خونش ریختن، آتیش زدن دفترش و همه چیز. ولی کسی که دنبال خداست که دیگه فکر نمی کنه که من رهبر جامعه میشم، صبر کنم حالا 6 ماه دیگه 2 ماه دیگه رهبر جامعه بشم، برش کار میکنم، خودم موقعی خودم عمل میکنم. نه، اونم در برابر غریبه نیستاد، در برابر کسی که آقا خمینی گفته بود که اساره زندگی من مطهری و منتظریه. منتظری هم نهایت احترام بهشون میذاشت، ولی وقتی که یه کار غلطی وقتی میبینه اون میکنه، اعتقاد نداشون کار درسته کشتن یه دی تو زندان، به هوای اینکه هم فکرانشون بیرون چیکار کردن قتل عام میکنن تو زندان، شوخی نداره. حالا باید به این آقایون گفت که چرا سکوت کردن در برابر این قساوت ها و جنایت ها. اونا حرفشون مهمه، به اونا بگین که چیزی بنویسن، به اونا بگین یه تکونی بخورن. تک توک کسانی دیدم که بلند شدن حرفاشون هم زدن و آخرش هم گفتن بیان بگیرین، من تو خونه هستیم، اگه خوشتون نمیاد حرفا بیان دستگیر کنید ما رو. هستن تک و توک، ولی اگه زیادتر شد اونا هیچ کاری نمیتونن بکنن دیگه. یعنی همه اعتبار این آقایون تو قدرت اینه که جامعه روحانیت با ماست، دارن از یه سرمایه تاریخی 1400 ساله دارن استفاده میکنن، ولی وقتی بزرگان حوزه تکون بخورن اینا چیکار میتونن دیگه بکنن؟ اون نقش خیلی تعیین کننده داره. بله خب دیگه وقتمون هم دیگه تمام شد و خیلی متشکریم از توجهتون، و انشالله اگر عمری بود و به هر حال توفیق داشتیم تا هفته آینده انشالله. خدا حافظ و نگهدارتون.